ادواری که جامعه تشیع و همراه او حوزه های شیعی به عنوان پاسداران فرهنگ تشیع و پاسداران و مرزبانان جامعه تشیع پشت سر گذاشتن، سه دوره. یک دوره، دوره محدودیت و در واقع محدودیت شیعه است. شیعه در این دوره یک اقلیت در حال مبارزه است، اون هم مبارزه به تعبیر امروزی ها گرهدار فرهنگی و سیاسی. شما دوره مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی و امثال این بزرگوارا رو ببینید، شیعه از حکومت برخوردار نیست، حکومت دست مخالفان شیعه است که کمتر با شیعه مماشات میکنند. باید در عین دفاع از هجمه های همه جانبه‌ای که از طرف فرهنگ یونان و از طرف فرهنگ مخالف شیعه در دل دنیای اسلام متوجه شیعه می شده، در عین دفاع از اونها باید جامعه شیعه رو هم در یک فضای تقیه حفظ بکنه. این یک دوره است، دوره‌ای که اصلا صورت مسئله هایی که پیش روی عالمان شیعه صورت مسئله های دیگری، تثبیت اصل فرهنگ تشیع به عنوان یک مذهب در درون دنیای اسلام و دفاع از فرهنگ تشیع و همچنین حفظ این اقلیت و بالندگی اونها به عنوان یک اقلیت در حال مبارزه برای حفظ خودش. این یک دوره طولانی است. حالا فرایندی که داشته چگونه پیش شده موضوع بحث ما نیست، تا میرسه به دوره شکلگیری حکومت‌های شیعی که آغازش هم از حکومت صفویه است که با تمام بی‌مهری‌هایی که نسبت به او شده یک مرحله‌ای از مراحل تکامل فرهنگ شیعه است که رقم خورده. به هر دلیل حکومت‌ها حکومت دینی نیستند، اما سلطنت‌های شیعی هستند. یعنی شیعه به یک قدرت سیاسی رسیده، حکومت پیدا کرده، البته حاکمانش، حاکمانی که دنبال این باشن که صدر و ساقی جامعه رو بر مبنای دین بسازن نیستند، ولی شیعه هستن، معتقدات شیعی رو قبول دارن، طبیعتاً در تعامل با علمای بزرگ شیعه و حوزه های علمیه قرار گرفتن و تو این دوره هم رسالت علمای شیعه در عین حفظ فرهنگ تشیع، راه دادن فرهنگ شیعه به زوایای حکومتی است به میزان ممکن. چون شما اگر خوب دقت کنید در این دوره اگر فقهای شیعه بخوان خودشون پرچمداری رو به عهده بگیرن، همین سلطنت ها اونها رو تحمل نمی کنن. کسی نباید خیال کنه دست علمای شیعه در دوره سلطنت هایی مثل سلطنت صفویه، مثل دوره ولایت فقیه و پذیرش اصل حکومت دینی باز بوده. اینجوری نیست. حالا این هم باز موضوع بحث ما نیست. پس بنابراین دوره دوم کار حوزه های شیعی با همون رسالت حفظ و ترمیم و بالندگی در فرهنگ تشیع و جامعه شیعه، دوره ایست که شیعه به قدرت رسید و حکومت پیدا کرده، ولی اینکه اون حکومت ها حکومت دینی نیستن، ولی حکومت شیعی هستند، سلطنت های شیعی هستند. این یک مرحله از مراحل رشد تشیع در تاریخ. البته طبیعی است که مراحل رشد همیشه مراحل بعدی کاملتر، خالصتر، دورتر از شوائب نفاق و التقاطن، ولی بی تردید این یک مرحله است از مراحل رشد و بالندگی شیعه و فرهنگ شیعه که تونسته قدرت پیدا کنه. دیگه به عنوان یک اقلیت همیشه تحت هجوم دولت‌های مرکزی نبوده، خودش یک دولت مرکزی داشته، این دولت مرکزی در تعامل با سایر دولت‌ها بوده. گرچه یکی از چهره‌های اصلی تعامل دولت شیعی هم در این دوره برخورد با حکومت‌های موازی در داخل دنیای اسلام می‌بینید و همچنین حکومت‌های کفار و دیگانه، اما در این حال مرحله‌ای است از مراحل رشد شیعه. تو این دوره هم واقعا شما اگر منصفانه مسئولیت حوزه‌های شیعی رو با مقدورات بسیار محدودی که در اختیارشون بوده ببینید، می‌بینید توانستن واقعا از یک مکتب پاسبانی بکنن، پاسداری بکنن، حدود و سقور مذهب رو حفظ بکنن. العلماء و حسون الاسلام واقعا حفظ بودن. شما اگر گروه ها، فرقه ها، مجموعه های دیگری میشناسید که این رسالت رو دوش خودشون احساس میکردن و یا در این زمینه یک نقش جدی و تأثیرگذار ایفا کردن، خب نام ببرید. واقعا شما نمیبینید در دفاع از حریم فرهنگ تشیع در قدم اول و جامعه شیعه در قدم دوم، غیر حوزه های شیعه به خصوص فقهایی که محور توجه جامعه شیعه بودن، و این هم به سرانگشت اشارت خود وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا که اونها رو محور قرار داده. اما الحوادث الواقعه فرجه فیها الی رواه احادیثنا، الفقها و کذا و کذا، این روایاتی که ما داریم سرانگشت اشارت تکوینی و تشریعی معصوم برای هدایت شیعه در اصل غیبت هست. و واقعا این فقها پرچمدارانی بودن، واسطه بودن و این نقش رو به خوبی ایفا کردن. مهمترین دورانی که پیش روی ماست و ما الان باش مواجهیم دوره ایست که تشیع به حکومت دینی رسیده. نفس شکل‌گیری چنین چیزی ناشی از بالندگی فرهنگ تشیع، تعبد جامعه شیعی و حوزه های علمی. این که از درون حوزه های علمی شیعی یک پرچمداری به عنوان مرجع و نایب امام زمان علیه السلام این تفکر رو در درون خودش سامان بده و بعد این تفکر رو مبنا قرار بده برای شکل دادن یک حکومت سیاسی، این علامت رشد و بالندگی فرهنگ این مجموعه است. و بعدم تحقق چنین چیزی علامت رشد ایمان در جامعه شیعه است. اگر سوال کنن که مهمترین شاخصه ای که می شود با او ایمان یک جامعه رو محکم کرد تو همین دنیای امروز، کاملا روشن مهمترین شاخصه اینه که یه جامعه ای ولایت الهیه رو بپذیره ولو در امور خود تخلف داشته باشه. لذا از نظر اجتماعی اگر ما بخوایم شیعه رو ارزیابی کنیم، کاملترین دوره معنویت در جامعه شیعه از ماست و جامعه ما که جامعه ای در عصر دموکراسی مبتنی بر اومانیسم حاضر شده ولایت فقیه مبتنی بر اصل بودن ولایت الهیه را قبول کنه. این بالاترین مرتبه ایمان هست و شاخصه رشد ایمان در جامعه شیعه است و شاخصه رشد پرچمداری در حوزه های شیعه است. ظرفیت پرچمداری و زعامت حوزه های شیعی اگر ظرفیت دوره جنگ های گرهدار یا حتی دوره سلطنت های شیعی بود، امکان تحقق چنین چیزی نبود. هم ظرفیت حوزه های شیعی برای زعامت این امر رشد کرده، هم ظرفیت ایمان جامعه تشیع در طول 1000 سال البته روشن بر محور ولایت خود حضرت بقیت الله ارواح العالمین له الفدا هم هست. اون کسی که این حلقات زنجیر رو در طول این قرنها به هم پیوند داده و جامعه شیعه رو حفظ کرده وجود مقدس امام زمان علیه السلام است، که البته بخشی از هدایت‌های ایشون از طریق فقها و نواب ایشون انجام می‌گرفت.